بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد بحث ما در این مورد بود که اصالت و صحت لوازم را اثبات نمی کنه. اگر شما اصالت و صحت را جاری کردید، لوازم را اثبات نمی کنه. مثالی که مرحوم شیخ زد این بود: زید یه متاعی از عمر میخره، بعد از اینکه خرید میمیره. شک میکنیم که ثمن این متاع را ما یملک قرار داد یا ما لا یملک؟ اگه ما یملک قرار داده باشه معامله میشه صحیح، اگه ما لا یملک قرار داده باشه معامله میشه فاسد. بیاییم اصالت و صحت جاری بکنیم، بگیم انشالله این معاملهی که زید انجام داده صحیحه. خب بگیم معامله صحیحه، پس نتیجه بگیریم، پس ما یملک بوده، یعنی ثمن این متاع رو ما یملک قرار داده، یه پس و پس یک عین از اعیان مالش ثمن برای اون متاع قرار داده، از این عین از اعیان مالش از ملک زید خارج بشه. آیا با اجرای اصالت و صحت اثبات میشه که یک عین از اعیان مال زید از ملک زید خارج شد؟ مرحوم شیخ فرمودند خیر، چون این خارج شدن یک عین از اعیان مال زید از لوازمات، از مقارنات اتفاقی است که به وسیله اصالت و صحت جاری نمیشه، پیاده نمیشه. حالا در آخر مبحث مرحوم شیخ یه عبارتی از مرحوم علامه میارن که در عبارت علامه سه تا مسئله فقهی ذکر شده. اول درس امروزمون مسئله فقهی اول اختلاف موجر و مستأجر در تعیین مدت و عوض، این مسئله اول، اختلاف موجر و مستأجر در چی؟ تعیین مدت و عوض، این مسئله اول. مثال: موجر به مستأجر میگه که آجرت داره کل شهرین به درهمین، آجرت داره کل شهرین به درهمین، من این خونه رو به تو اجاره دادم هر ماه در مقابل یک درهم. خب در اینجا تعیین مدت نشده که این اجاره تا کیه، که هر موقع کلمه کل شهر میاد میگن تفصیلا تعیین مدت نشده، اجمالا تعیین مدت شده، و حالا که در اجاره تفصیلا باید تعیین مدت بشه، مثلا بگن یک سال، دو سال و هاکذا. الان موجر میگه آجر تو داره کل شهرین، سلام علیکم، بدر همین، موجر ادعا میکنه که تعیین مدت نشده، نتیجه این که معامله میشه چی؟ فاسد. ولی مستأجر میگه استأجر تو داره سنتن به دینارن، من خونه رو اجاره کردم یک سال در مقابل یک دینار. یعنی آقای مستأجر ادعای تعیین مدت میکنه، استأجر تو داره سنتن به دینارن. خب اگر مستأجر ادعای تعیین مدت میکنه، نتیجه کلامش اینه که معامله بشه چی؟ صحیح. پس موجر ادعا میکنه که مدت تعیین نشده، پس معامله فاسد. مستأجر ادعا میکنه که مدت تعیین شده، پس معامله میشه چی؟ صحیح. این مسئله اوله. حالا در اینجا یا قول مستأجر مقدم میشه یا مقدم نمیشه؟ اگر بگیم قول مستأجر مقدم میشه، معامله میشه چی؟ صحیح میشه یا نمیشه؟ مرحوم علامه فرموده که اگر بگیم قول مستأجر مقدم میشه، این اشکالی درش هست، اشکالی درش هست. حالا اون اشکال چیه؟ اشکال اینه که اصالت و صحت با اصالت عدم الاجاره سنتاً تعارض میکنه. چون اگر شما اصالت و صحت جاری کردی، معنیش اینه که انشالله این معامله صحیحه، ولی در مقابل اصالت و صحت یه اصل دیگه هست، اصالت عدم الاجاره سنتاً. یه زمانی بود که اجاره یک سال نشده بود، چون اجاره سنه از امور حادثه، اصل در هر حادثی عدمشه. یه زمانی بود که اجاره نشده بود، شک میکنیم که اجاره یک سال شد یا نشد، اصل اینه که اجاره یک سال نشده، یعنی اصل عدم تعیین مدت، چون تعیین مدت امر حادثه، اصل در هر امر حادثی عدمش. اصالت عدم تعیین سنه اقتضای فساد داره، اصالت و صحت اقتضای صحت داره. این دو تا اسم هم دیگه تعارض میکنن، تعارض و تساقط. تساقط که کردن رد علل اصل، اصل در معاملات چیه؟ فساده. این مسئله اول، اختلاف بین موجر و مستأجر. موجر میگه آجرت و داره کل شهرن به درهمن، یعنی تعیین مدت نشده پس معامله فاسده. مستأجر میگه استأجرت و داره سنتن به دینارن، یعنی تعیین مدت شده پس معامله صحیحه. آیا قول مستأجر مقدم میشه یا نه؟ مرحوم علامه فرموده که قول مستأجر مقدم بشه یه اشکالی درش هست. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که اصالت و صحت با اصالت عدم اجاره سنتاً تعارض میکنه، چون اصالت و صحت معنیش اینه که انشالله معامله چیه؟ صحیحه. و اصل اینه که تعیین اجاره سنتاً نشده، چون تعیین سنه یک امر حادثیه، اصل در هر امر حادثی عدمه، اصلی که تعیین سنه نشده. مقتضای اصلی که تعیین سنه نشده این که معامله فاسده، مقتضای اصالت و صحت اینه که معامله صحیحه، مقتضای اصالت عدم تعیین سنه اینه که معامله فاسده. این دو تا از جاری میشن، یجریان ولیکن یتعارضان و یتساقطان. تساقط میکنیم، ما میمونیم و این معامله، اصل در معاملات فساده. آخر کتاب قطع الظن که البته نمیخوانند، یک صفحه مونده به براءت، اصل در معاملات فساده. این که مرحوم علامه میفرماید اشکال یعنی این، ما بیم قول مستأجر رو مقدم بکنیم در این تقنیم اشکاله، اشکالش اینه. خب حالا این چه رفتی به بحث ما داره که مرحوم شیخ ذکر کرده؟ خیلی رفت داره، رفتش اینه، اگر اصالت و صحت مقارنات اتفاقی رو اثبات بکنه، اینجا در این معامله اصالت و صحت جاری میشه و اصالت عدم تعیین سنه اصلا جاری نمیشه، پس معامله میشه صحیح. مقارنات اتفاقی چیه؟ اگر ما گفتیم که انشاءالله این اجاره صحیحه، معنیش اینه که در این اجاره تعیین یک سال بوده در مقابل یک دینار، چون مستأجر ادعاش اینه که من خونه رو اجاره کردم یک سال در مقابل یک دینار. حالا این یک سال در مقابل دینار از مقارنات اتفاقیه است، یعنی ما اجمالا میدونیم که یک تعیین مدتی بوده و تعیین مدت غیر از این نیست. حالا این هست یا نیست که میگیم اجمالا، یعنی این هست یا نیست، اختلاف هست، ولی هر دو اتفاق دارن که دیگه غیر از این نیست. حالا اگر اصالت و صحت بیاد این مقارن اتفاقی را اثبات کنه، این لازم عقلی را اثبات کنه، البته لازم عقلی اتفاقی نه لازم عقلی دائمی، اگر اثبات کنه با اجرای اصالت و صحت، معنیش اینه انشالله معامله صحیح بوده، پس تعیین مدت 1 سال بوده در مقابل 1 دینار. خب پس دیگه وجه برای اصالت عدم تعیین سنن نیست، معامله میشه صحیح. پس این که مرحوم شیخ عبارت مرحوم علامه را ذکر میکنه اینه، میخواد بگه اجرای اصالت و صحت فقط میگه معامله صحیحه، دیگه نمیگه که معامله صحیحه پس تعیین 1 سال بوده در مقابل 1 دینار. اگه یک کار بکنه که دیگه اختلاف از بین میره و اصالت عدم تعیین وقتم، تعیین اجاره در مقابل 1 سالم جاری نمیشه و معامله میشه چی؟ صحیح. این مسئله اول. مسئله دوم، باز اختلاف موجر و مستأجر در تعیین مدت. موجر میگه آجر تو داره بدر همین، من این خونه رو بهت اجاره دادم در مقابل 1 درهم، یعنی تعیین مدت نشده، پس معامله میشه فاسد، یعنی موجر ادعاش اینه که معامله فاسد. مستأجر میگه استأجر تو داره شهرن بدر همین، من این خونه رو اجاره کردم 1 ماه در مقابل 1 درهم، تعیین مدت شده شهرن، پس معامله میشه صحیح. این اختلاف، آیا قول مستأجر اینجا مقدم میشه یا مقدم نمیشه؟ اگر بگی مقدم میشه معامله میشه چی؟ صحیح. بازم مرحوم علامه میفرمود که در مقدم شدن قول مستأجر اشکال اینجا هم. چرا؟ چون قول مستأجر دقت بکنید از 2 قسمت تشکیل شده. مستأجر 1 ادعای تعیین مدت میکنه، 2 ادعا میکنه که اون تعیین مدت 1 ماهه. آیا قول مستأجر مقدم میشه یا نه؟ میفرمود اشکال. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اگر اصالت و صحت جاری بشه نهایتاً اثبات میکنه که تعیین مدت شده، دیگه اثبات نمیکنه که تعیین مدت شده پس چیه؟ نه، پس 1 ماهه. چون مدعای مستأجر از 2 قسمت تشکیل شده، 1 تعیین مدت شده، 2 اون مدت تعیین شده چیه؟ 1 ماه هست. 1 ادعای مدت شده، یعنی مستأجر ادعاش اینه که مدت معلومه و ادعاش اینه که اون مدت معلومه هم 1 ماهه. اصالت و صحت در معامله فقط اولی رو اثبات میکنه، میگه در معامله ادعا تعیین مدت شده، اما دیگه اثبات نمیکنه که اون تعیین مدت 1 ماهه. بله، این 2 مسئله. مسئله سوم، باز اختلاف موجر و مستأجر در تعیین عوض. موجر میگه آجر تو داره شهرن، من این خونه رو به تو اجاره دادم 1 ماه، اما تعیین عوض نشده، پس ادعای موجر اینه که تعیین عوض نشده در معامله، معامله میشه فاسد. ولیکن مستأجر میگه که استأجر تو داره شهرن به درهمه، من این خونه رو اجاره کردم 1 ماه در مقابل 1 درهم، یعنی هم تعیین مدت شدم تعیین چی؟ عوض. حالا در اینجا آیا قول مستأجر مقدم میشه یا نه؟ میفرمود که تقدیم قول مستأجر بازم اشکال داره. اشکالش همینه که عرض کردم، چون مستأجر 2 تا ادعا میکنه، 1 اول ادعای تعیین عوض میکنه، ثانیاً ادعا میکنه که اون عوض تعیین شده هم 1 درهمه. حالا اگر ما اصالت و صحت جاری بکنیم انشاءالله معامله صحیحه، نهایت هنر اصالت و صحت اینه که در این معامله تعیین عوض شده، اما دیگه اثبات نمی کنه که اون عوض 1 درهمه. این همش میشه مقارناتی چی؟ اتفاقی. یعنی نهایتاً میگه که عوض تعیین شده، اما پس اون عوض تعیین شده 1 درهم اثبات نمی کنه. این که مرحوم علامه فرمود که در تقدیم قول مستأجر اشکاله، به خاطر اینه. این تمام در آخر مرحوم علامه میگه که ما نمیتونیم بگیم که قول مستأجر تقدیمش اشکال داره، این بستگی داره. باید ببینیم که مستأجر آیا ادعای یک چیزی زائد بر صحت میکنه یا اینکه ادعای چیزی زائد بر صحت نمیکنه. اگر یه مواردی ادعای یک چیزی کرد که زائد بر صحت، قولش مقدم نمیشه. ولی اگر ادعای یک چیزی کرد که این چیز در صحت معامله دخالت داره، یه امر زائد بر صحت نیست، اینجا قولش مقدمه. چون نگاه کنید، اگر شما اصالت و صحت رو جاری کردی، اصالت و صحت در معامله بند و بیله خود صحت رو اثبات میکنه، اما بند و بیله زائد بر صحت رو اثبات نمیکنه. باید ببینید که این مستأجر که یه ادعایی داره، اگر ادعاش در حول و حوش صحت بود، اینجا اصالت و صحت جاری میشه و اثبات اون ادعاش هم میکنه، اما اگر زائد بر صحت باشه اثبات نمیکنه. حالا توی سه تا مثال که مرحوم علامه زده، تو مثال اول ادعای مستأجر زائد بر صحته. چرا؟ چون موجر میگفت که آجر تو داره کل شهرن بدر همین، ولی مستأجر هم اومد کل شهر رو خراب کرد، هم اومد درهم رو خراب کرد. گفت که سنتن به دینارن، یعنی آقای مستأجر میخواد یک ادعای زائد بر صحت بکنه، ولی اگر آقای مستأجر به جای بل سنتن به دینارن مثلا میگفت که بل سنتن یک سال فقط، این دیگه هر دو قسمت رو خراب نکرده بود. موجر ادعای عدم تعیین مدت کرده بود، مستأجر ادعای تعیین چی میکنه؟ مدت. تعیین مدت دخالت داره در اصل صحت، یک امر زائد بر صحت نیست. ولیکن اینجا مستأجر علاوه بر این که ادعای صحت مخواد بکنه، یک امر زائد بر ادعای صحت هم داره ادعا میکنه. اون امر زائد چیه؟ یک سال در مقابل یک دینار. ولیکن اگر مستأجر بیاد بگه که بل سنتن، تو یک سال تعیین کردی، یعنی دیگه دست به درهم موجر نزنه، چون تعیین مدت دخالت داره در اصل صحت، یک امر زائد بر صحت نیست. میگه یک سال نه، تعیین عوض که اینجا خرابش کرده، یعنی مستأجر میاد تعیین عوض رو خراب میکنه. بله، تعیین عوض تنان دخالت داره در اصل صحت، اما حالا موقعی که موجر ادعا میکنه که بابا تعیین عوض شده، تعیین عوض شده ولیکن تعیین مدت نشده، مستأجر باید بیاد بگه بابا تعیین مدت شد، یعنی تعیین مدت دخالت داره در اصل صحت. نه اینکه حالا اینجا آقای مستأجر یه امری زائد بر تعیین مدت ادعا کرده، زائد بر چیزی که دخالت در اصل صحت داره، و اون چیه؟ تعیین عوضی غیر از اون عوضی که موجر ادعا میکنه، این بهشون امر زائد بر صحت. لذا در مثال اول مرحوم علام فرمود که اصالت صحت قطعا جاری نمیشه، ولی در مثال دوم و سوم میشه. چرا؟ چون در مثال دوم و سوم مستأجر فقط تو یه چیزی که دخالت در صحت معامله داره، داره دعوا میکنه با موجر. اون چیزی که در صحت معامله دخالت داره چیه؟ تعیین عوض یا تعیین چی؟ مدت. این دیگه تعیین عوض از ناحیه موجر مشخص نشده بوده تو مثال دوم و سوم که مستأجر بیاد عوضش بکنه، یا تعیین مدت مشخص نشده بوده که مستأجر بیاد عوضش بکنه. یه چیزی که تعیین نشده بوده، مستأجر میگه تعیین شد، این در اصل صحت معامله دخالت داره، امر زائد بر صحت نیست.
تعیین مدت
حجت نیست. نه، ما هم میگیم حجت، ما هم میگیم اگر مستأجر اون تعیین مدتی که موجر مشخص کرده اونو قبول نکنه، معنیش اینه که داره یک امر زائد بر صحت رو ادعا میکنه، و اصالت و صحت امر زائد بر صحت اثبات نمیکنه. مستأجر باید یه کاری بکنه، یه چیزی که در حول و حوش صحت معامله است ادعا بکنه، نه یک امر زائد. حالا موقعی که مؤجر تعیین مدت کرده، تو دیگه نه اون تعیین مدت رو خراب بکن. اگر تعیین عوض کرده، دیگه تو نه اون تعیین عوض رو خراب بکن. بیا اون کمبود و کاستی که در صحت معامله دخالت داره رو ادعا بکن، نه اونی که اون درست کرده رو خراب بکن. این کلام مرحوم علامه انشاءالله روشن شد. عبارت بخوانیم. نه، نگاه کنید، صحت معامله قوام میشه به عوض، به عوض معین که نیست که، ممکنه ما فی الذمه باشه. بله، ما میدونیم که اینجا ما فی الذمه نبوده، ما فی الذمه نبوده، پس این بوده، میشه جزء مقارنات اتفاق. لو قال، اگر بی بعد نیم خط انداخت، قال العلامه فی القواعد. چرا شیخ انصاری عبارت مرحوم علامه را آورده؟ میخواد بگه اصالت و صحت دنباله اون بحث قبله، لوازمات اتفاقی و مقارنات اتفاقی را اثبات نمی کن. قال العلامه فی القواعد، فرموده است علامه در قواعد، فی آخر کتاب الاجارتی، در آخر کتاب اجارت. حواستون جمع باشه از رو عبارت متوجه میشه. لو قال، اگر بگوید مؤجر، آجر تو که کل شهرن به درهمن، اجاره دادم من به تو هر ماه به یک درهم، تعیین مدت شده یا نشده؟ تعیین مدت نشده. این کلمه کل شهر میگن تفصیلا تعیین مدت نشده، یعنی نگفته که من خونه رو یک سال ازت اجاره کردم یا یک ماه، میگه هر ماه یک درهم، اما چه وقت چند مدت مشخص نشد. حالا که مؤجر ادعا میکنه که تعیین مدت نشده، یعنی ادعا میکنه که معامله چیه؟ فاسده. اجمالا تعیین شده ولی تفصیلا که در
اجمالا نشده،
کل شهرین دیگه
شکر داره، هر شهر اینقدر مقبول بهتونه،
خود دیگه همین دیگه، اگه بگه تا چه مدت که میشه تفصیلا که،
پس از که نگاهده من شما میتش معلوم
چه، پس کل شهرین که شما باید بگه هم معلوم هست هم معلوم نیست. معلومه در همین حد کل شهرین، اما معلوم نیست تا کی، یعنی اون تعیین مدتی که تفصیلا در اجاره لازمه در اینجا نشد. اگر بگوید مؤجر آجر تو که کل شهرن به درهمین، تعیین مدت نشده تفصیلا، پس معامله میشه چی؟ فاسد. یعنی مؤجر ادعای فساد معامله میکنه. آجر تو که کل شهرن به در من غیر تعیینن، یعنی بدون تعیین، بدون تعیین چی؟ مدت، چون عوض که داره. این حرف مؤجر ادعای فساد داره. فقاله، فقال مستأجر، مستأجر میگوید بل سنتن به دینارن، او چیزی هم که او ادعا کرده بود عوض اومد خرابش کرد. همینجور بگیرید، مستأجر ادعای یه چیز داره زائد بر صحت، چون تعیین عوض و تعیین مدت در صحت دخالت داره، اما حالا بی عوض او را خراب بکنی، یه عوضی خودت بگی، این زائد بر صحته، یه چیزی زائد بر صحته. فقال مستأجر بل سنتن به دینارن، یعنی اجاره کردم من خانه را یک سال در مقابل یک دینار، یعنی ادعا میکنه که تعیین مدت شده، پس معامله میشه چی؟ صحیح. آیا قول مستأجر مقدم میشه یا نه؟ ففی تقدیم قول المستأجر نظرون، در مقدم کردن قول مستأجر نظرون اشکال است. اشکالش گفتم چیه؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اصالت و صحت با اصالت عدم الاجاره سنتاً تعارض میکنه. اصالت و صحت میگه انشاءالله معامله صحیحه، اصالت عدم الاجاره سنتا میگه معامله صحیح نیست، چون یه زمانی این مستاجر اجاره یک سال نکرده بود. شک میکنه که اجاره یک سال محقق شد یا نه، اصل در هر حادثی عدمشه. و اصالت عدم الاجاره سنتا مقتضی فساد، اصالت الصحت مقتضی صحت. این دو تا با هم دیگه تعارض میکنن، تعارضا تساقطا رد به اصل. اصل در معاملات چیه؟ فساده. این کلام مرحوم علامه است. ففی تقدیم قول المستأجر نظرون، در مقدم کردن قول مستأجر اشکاله. گفتم اشکالش چیه؟ فإن قدمنا قول المالک، حالا اگر اون قول مالک رو مقدم کردیم، قول مالک اینه قول کی؟ موجر. اینجا در مسئله به طور کلی سه نظریه است، یعنی تو ایجور اختلافی سه نظریه است. مشهور میگن معامله فاسده، جماعت از فقها میگن معامله صحیحه، مرحوم علامه میگن نسبت به ماه اول صحیحه، نسبت به بقیه ماه چیه؟ فاسده. حالا دلیل علامه چی باید ببینید؟ پس در این مسئله اول اختلاف بین مجر و مستاجر به طور کلی سه نظریه شد. مشهور میگن معامله فاسد، جماعت از فقها میگن معامله صحیح، مرحوم علامه فرمود که نسبت به ماه اول معامله صحیحه، نسبت به ماهای بعدی معامله چیه؟ فاسد. بله میتونیم بگیم، بله میتونیم، هر دو اتفاق دارن. لأنه المتفق بینهما، ما اول اتفاق، ولی در این حال باید کلام علامه رو دید. نسبت به ماه اول قدر متیقنه، به نحوی قدر متیقن نسبت به ماه اول. فإن قدمنا قول المالک، اگر مقدم بکنیم ما قول مالک را، مالکیه موجر، یعنی میگیم معامله چیه؟ فاسده. چون مقدم کردن قول مالک به خاطر موافقتش با اصالت الفساده، بگیم اون دوتا اصل با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما میمونیم و اصالت الفساد. اگر مقدم بکنیم ما قول مالک را فل اقوا، چون مرحوم علامه فرمود که تقدیم قول مستأجر اشکال داره. حالا قول مالک مقدم بکنی قول موجر، میگه اگر مقدم بکنی قول موجر را به خاطر موافقتش با اصالت الفساد، بل اقوا صحت العقد فی الشهر الاول، اقوا صحت عقد است در ماه اول. عرض کن در مسئله سه نظریه است، عقیده مرحوم علامه اینه. حالا باید دید دلیل ایشون چیه. این یک مسئله. مسئله دوم باز اختلاف موجر و مستأجر، و کزل اشکالو، و همچنین اشکال است. فی تقدیم قول المستأجر، در مقدم کردن قول مستأجر، یکی میگه و کزل اشکال، یعنی عین مورد اول چجوری تقدیم قول مستأجر اشکال داشت، اینجا هم اشکال داره. و کزل اشکال در تقدیم قول مستأجر لو دعا، اگر ادعا کند مستأجر اجرت مدت معلومت، اجرت مدت معلوم، ولیکن موجر منکره. یعنی مستأجر میگه آجر تو که داره به درهمین، ادعای اجرت میکنه به درهمین، ولی مستأجر میگه استأجر تو داره شهرن به درهمین، اون ادعای اجرت میکنه ولی تعیین مدت نمیکنه، ولی مستأجر ادعای تعیین چی میکنه؟ مدت. در تقدیم قول مستأجر اشکال، اگر ادعا کند مستأجر اجرت مدت معلومه را، یعنی ادعای تعیین مدت معلومه میکنه، ولیکن مستأجر منکر تعیین مدته، میگه تعیین مدت نشده بود. ببخشید بالعکس، موجر ادعای تعیین مدت نمیکنه، ولیکن مستأجر ادعای تعیین مدت. لبدا زمیر دارم هزدن به موجر، بزنید به مستأجر. اگر ادعا کند مستأجر اجرت مدت چی را؟ معلومه. اشکال است در تقدیم قول مستأجر، اگر ادعا کند مستأجر عوض معین را، یعنی مستأجر ادعای عوض معین میکنه ولی موجر تعیین عوض را منکره. و انکر المالک و التعیین فیهما، مالک یعنی کی؟ موجر. و انکار میکند موجر تعیین را در هر دو. هر دو یعنی کی؟ بله نه کدوم عوض را، اصلا از ریشه عوض را قبول نداره. فیهما یعنی در این دو مورد آخر، در مورد اول موجر تعیین مدت نکرده، مستأجر تعیین مدت کرده. در مثال سوم موجر تعیین عوض نکرده ولی مستأجر تعیین عوض کرده. و انکر المالک تعیین فیهما. حالا یه سال در این مثال دوم سوم مستأجر یک امری داخل در صحت داره ادعا میکنه، زائد بر صحت، داخل بر صحت، امر زائد بر صحت نیست. ولاقوا همینو میخواد بگه. و بله این دو تا مثال آخر مدت معلومه یا عوض معین، ضمیر فیه ما دو تا مثال آخر مدت معلومه عوض معین. حالا مرحوم علامه فتوای آخرشون رو دیگه میگن، ولاقوا التقدیم، چون در هر سه مثال ایشون فرمود که تقدیم قول مستأجر چیه؟ اشکال داره، ولی که با بل اقوا یه حرف جدید میزنن. بل اقوا التقدیم، ولی تقدیم هستی تقدیم قول مستأجر، اقوا این است که مقدم میشد قول مستأجر. فی ما قبل از اینکه شیخ بگه، قبل از اینکه علامه بگه شما بفرمایید، یعنی در اونجایی که مستأجر یک امر زائد بر صحت ادعا نکنه. ولاقوا التقدیم فی مالم، فی مالم یتزمن دعوان، مقدم میشد قول مستأجر در موردی که در بر نداشته باشد قول مستأجر ادعایی را. دعوان یعنی ادعایی زائد بر صحت، ادعای زائد بر صحت. انتها. دو تا مثال اخیر اشکالش این بود که اگر شما بگه قول مستأجر مقدمه، معنیش اینه که با اجرای اصالت و سلم تعیین مدت کردی و هم مدت مشخصه را ادعا کردی. خب تعیین مدت در اصل صحت دخالت داره، اما اینکه اون مدت، این مدت خاصه میشه زائد، میشه زائد بر صحت، میشه جز مقارنات اتفاقی، وقت اصالت صد قسم دوم رو اثبات نمیکنه. و درسته مرحوم علامه اول میفرمود که زائد بر صحت رو اثبات نمیکنه، چون میشه جز مقارنات اتفاقی که ادعا نمیکنه. ما نمیخوام این ادعای زائد بر صحته، ما میگیم که مستأجر در اینجا ادعاش مرکب از دو قسمت، یک تعیین مدت، دو اون مدت معین شده اینه. حالا شما با اجرای اصالت و سد نهایتش چیه؟ تعیین مدت شده، اما دیگه اثبات نمیکنه که تعیین مدت اینه که. ولی اقوا التقدیم فی مالم یتزمن دعوان انتها، مطلب تمام. از سادس، این از سادس ما رو میکشانه به جاهای بد. گاهی اصالت و صحت با یه اصل دیگه تعارض میکنه. اگر اصالت و صحت با یک اصل دیگه تعارض کرد، آیا اصالت و صحت مقدم میشه یا نه؟ میفرمد که اصالت و صحت، اون اصلی که با اصالت و صحت تعارض میکنه دو حالت داره، یه مرتبه اصالت الفساد، یه مرتبه استصحابات موضوعیه است. اگر اصالت و صحت با اصالت الفساد تعارض بکنه، به راحتی اصالت و صحت مقدم میشه و جایی بحثی درش نیست، چون اگر اصالت و صحت مقدم نشه، لازمش اینه که قبلا گفتیم لازمش اینه که جعل اصالت و صحت از نهای اشاره بشه لغو. این مورد اول. پس اگر اون اصلی که در مقابل اصالت و صحت اصالت الفساد باشه، به راحتی اصالت و صحت مقدم بر اصالت الفساد میشه. مثال، مثال مثل این مثال، بای به مشتری میگه بیع تو و انا سبیون، من این متاع رو به تو فروختم در حالی که صبی بودم. مشتری میگه بعت و انت بالغ، تو این متاع رو به من فروختی در حالی که بالغ بودی. حالا در اینجا اصالت و صحت جاری بکنیم، منتها اصالت قبلا بحثش داشتیم، اصالت و صحت در فعل کی؟ مشتری. بگیم انشاءالله معامله معامله صحیحی هست. اینجا اصالت و صحت با اصالت و فساد تعارض میکنه. چرا؟ چون فرض اینه که ما در بایه شک داریم که موقعی که این متاع رو فروخته بالغ بوده یا بالغ نبوده. این شک باعث میشه که شک بکنه که معامله صحیحه یا معامله چیه؟ فاسده. در هر معامله که شما شک کردی که صحیح است یا فاسد، اصل فساده. یعنی اصل اینه که نقل و انتقالی صورت نگرفته، چون یه زمان نقل و انتقال صورت نگرفته بود. شک میکنه این بیعی که این دو نفر با هم دیگه انجام دادن باعث نقل و انتقال شد یا نه، اصل عدم نقل و انتقاله. در اینجا اصالت و صحت با اصالت و فساد با هم دیگه تعارض میکنن. خب حالا تعارض کردن چیکار بکنیم؟ میفهمید که راحت اصالت و صحت مقدم میشه. چون اگر اینجا اصالت و صحت مقدم نشه، لازمش اینه که جعل اصالت و صحت از نایشار بشه لغو. چون شما هر جا اصالت و صحت رو جاری میکنی، اصالت و فساد در مقابلش هست. اگر مقدم نشه اصالت و صحت، پس کجا مقدم میشه؟ دیگه جایی نداره، مجرایی نداره، لذا مقدم میشه. اما این تقدیمش از چه بابه؟ یکی گفته ما رو میندازه تو مشکل اینه. مرحوم شیخ میگه از باب وروده، بلکه مرحوم آشتیانی میگه که مراد از ورود در عبارت شیخ حکومته. چیز عجیب و غریبی هم نیست، برای بار سومه. قبلا هم داشتیم، قبلا هم داشتیم که مرحوم شیخ ورود رو به کار برده بود، بلکه توضیحات که میداد با ورود سازگاری نداشت، با حکومت میخورد. اینجا میگه تقدیم از باب حکومته. تقدیم از باب حکومته یعنی چی؟ یعنی شک سببی و مسببی درست میشه. شک سببی و مسببی که درست شد، همیشه میدونید اگر دو تا شک درست شد، شک سببی و مسببی، از در نایی سبب جاری میشه، در نایی مسبب جاری نمیشه. الان نگاه کنید، ما شک داریم که این معامله فاسد است یا فاسد نیست. این مسبب از اینه که این فعلی که این انجام دادن، این خرید و فروش که این انجام دادن مؤثر هست یا نیست. شک ما در فساد و عدم فساد ناشی میشه از این که این معامله که اینا انجام دادن مؤثر هست یا مؤثر نیست. اصالت و صحت که جاری شد، اصالت و صحت میگه چی؟ میگه معامله مؤثر هست. معامله که مؤثر شد دیگه جایی برای اون شک و اجرای اصالت و فساد نیست. حالا اگر شما اصالت و صحت رو جز امارات بگیرید، به راحتی مقدم میشه، بحثی درش نیست، چون اماره مقدم میشه بر اصول. اگر از باب اصل عملی هم بگیرید، بازم مقدم میشه. اینو بخونید تا برسیم به قسمت دوم. از سادس، تنبیه ششم، فی بیان ورود. مرحوم آشتیانی میفرماید که نمیفرماید صراحتن، توضیحاتی که میده حکومت از توش در میاد. ورود در اینجا یعنی حکومت. فی بیان ورود هذا الاصل علی الاستصحاب، در بیان وارد شدن این اصل، یعنی اصالت و صحت بر استصحاب. مراد از استصحاب، استصحاب مخالف، وارد شدن این اصل بر استصحاب مخالف. فنقوله، میگوییم اما تقدیمه علی استصحاب الفساد، اما مقدم شدن این اصل بر استصحاب فساد. استصحاب فساد یعنی چی؟ اصالت و فساد یعنی چی؟ یعنی اصل که نقل و انتقال صورت نگرفته. این در بیعا در چیزی دیگه پیدا کنه. چی؟ معنی لغوی نمیگن.
نمیشه
بگو
وارد شدن به
نحو حکومت. به نحو حکومت، بله، اینو بفهم. البته خلاف ظاهره ها. بله، نه، در زمان شیخ کامل معنی اصطلاح خودش پیدا که قبل از شیخ پیدا نکرده بوده. زمان شیخ دیگه مرحوم شیخ مبتکر ورود حکومت. اول بحث تعادل تراجی، تخصیص تخصص حکومت، ورود مفصل شیخ توزیم. دقیقا حرفی زدی بالعکس. اما تقدیمه علی استصحاب الفساد، اما مقدم کردن این اصل بر استصحاب فساد. استصحاب فساد چیه؟ اصل اینه که نقل و انتقال صورت نگرفت. استصحاب فساد یعنی این، یه زمانی نقل و انتقال صورت نگرفته بود، شک میکنه که تو این معامله صورت گرفت یا نه، از عدم اصول نقل و انتقال. و ما فی معناه استصحاب فساد و آنچه که در معنای استصحاب فساد، استصحاب عدم تأثیر که همونه، بفرمایید که این متاع ملک بایع بود، شک میکنه که از ملکش خارج شد یا خارج نشد، یا بفرمایید که برگرداندن این متاع به اون شخص مشتری زمانی واجب نبود، شک میکنید که با این معامله واجب شد رد یا نه، اصل عدم وجوب رده. و ما فی معناه و آنچه که در معنای استصحاب فساده، ما فی معناه مثل چی؟ مثل اصالت عدم وجوب رد. اما تقدیم این اصل بر استصحاب فساد و آنچه که در معنای استصحاب فساده فواضح روشنه. چرا؟ میخواد سببی و مسببی درست بکنه. لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك، این علا متعلق است به سابقه، به دلیل اینکه ما شک داریم در اینکه آیا حالت سابقه باقی است یا باقی است. نگاه کنید، قبل از اینکه این معامله را انجام بدن حالت سابقه چی بود؟ این متاع ملک بایع بود و ردش به مشتری واجب نبود. شک میکنه که این معامله اون حالت سابقه را از بین برد یا از بین نبرد، استصحاب بقا حالت سابقه میکنه، به دلیل اینکه شک در مخاط سببی و مسببی درست بکنه. حواستون جمع باشه، شک در بقاء حالت سابقه بر فعل مشکوک، مراد از فعل مشکوک یعنی این معامله، چون این معامله مشکوکه. شک در بقاء حالت سابقه بر فعل مشکوک او ارتفاعها، ارتفاع اتفاس بر بقا، شک در بقاء حالت سابقه یا ارتفاع حالت سابقه، این شک مسببه. شک در اینکه اون حالت سابقه باقی هست یا باقی نیست، ناشن ان شک فی سببیت هذا الفعل و تأثیره. ببینید این شد شک سببی، ناشی هست از شک در سببیت دارد این فعل، مراد از فعل چیه؟ معامله. سببیت دارد این فعل و تأثیر دارد این فعل یا نه؟ خب این شک سببی و مسببی، شما خوندی در اصل سببی و مسببی، اصل فقط در چی جاری میشه؟ در سبب. در سبب جاری بکنید، این فعل انشاءالله سببیت دارد. خب بعد از که این فعل سببیت دارد، دیگه شک ما نداره که اون حالا سابق باقی است یا باقی نیست، دیگه یقین پیدا میکنه که باقی نیست. فاذا حکم به تأثیر، بالای حکم میسید با اصالت و صحت، زمانی که حکم شد به تأثیر، تأثیر چی؟ هذا الفعل، هذا الفعل یعنی این معامله، زمانی که حکم شد با اصالت و صحت به تأثیر این فعل، فلا حکم لذالک الشک، پس نیست حکم برای اون شک. کدوم شک؟ شک مسببی، دیگه اثری نداره تا اصالت الفساد جاری بشه، انشالله گرفتید. فلا حکم لذالک الشک، ذالک الشک یعنی اون شک، یعنی شک اول، احسن، شک در بقاء حالت سابقه، موقع یه حکمی براش نبود دیگه اصالت الفساد هم جاری نمیشه. میفرماد که اصالت الصحت مقدم میشه بر استصحاب، خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبره، مخصوصا اگر قرار بدهیم این اصل را، یعنی اصالت و صحت را، از ظواهر معتبره. مراد از ظواهر معتبره یعنی چی؟ یعنی از امارات، چون اصالت و صحت اگر از امارات باشه که تقدمش خیلی بدیهیه، چون امار مقدمه بر اصول، اول براءت هم خوندید. خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبره فیکونو، در اوائل استصحاب بود، نظیر حکم شارع. یک لحظه با من باشید، یه نفر بول کرد، بعد از بول استبرا نکرد، بعد از که استبرا نکرد وضو گرفت شد طاهر، بعد از وضو یه بللی دید، یه بلل مشتبه، شک میکنیم که بوله تا طهارتش از بین بره یا بول نیست. اینجا استصحاب طهارت میگه چی؟ میگه بعد از بلل مشتبه شما اون استصحاب طهارت بکن، بگو طاهره، بلکه شارع مقدس میگه نم وظیفش نیست که بره وضو بگیره. اول استصحاب داشتیم، چرا؟ چون غالبا موقعی که انسان بول میکنه استفران نمیکنه، غالبا این بول در مجرا باقی میمونه. الان شعر مقدس بوده این ظاهر را، ظاهر اینم غلبه که غالبا بول در مجرا باقی میمونه را مقدم کرده بر استصحاب. این داره یه نظیر میزنه که اماره مقدم بر اصله. فیکونو میباشد، ضمیر یکونو تقدیم اصل بر استصحاب فساد، می باشد تقدیم اصل بر استصحاب فساد نظیر حکم شارع، نظیر این که شارع حکم کرده است به کون الخارج قبل الاستبراء بولن، آنچه که خارج می شود قبل از استبراء بوله. یعنی اگر یه شخصی بول کرد و استبراء نکرد، بعد وضو گرفت، بعد از این وضو یه چیزی خارج شد ازش، یه چیزی که خارج شده قبل از استبراء بوده، چون استبراء نکرده بوده، شارع میگه بوله به خاطر اون اماره. اماره چیه؟ غالبا غلبه. حکم نظیر حکم شارع است به این که آنچه که خارج میشه قبل از استبراء بوله. علاها کمه که این حکم شارع حکومت دارد علا اصالت بقاء طهارت. و اما تقدیمه علل استصحاب استصحابات الموضوع، یک لحظه با من باشید نگاه کنید، مثال من چی بود؟ بایع میگفت که بعت و انه صبیون، مشتری میگفت چی؟ بعت و انت بالغ. اینجا اصالت و صحت جاری بکن، میگه انشاءالله معامله صحیحه، با یه استصحاب موضوعی اینجا تعارض میکنه. استصحاب موضوع چی؟ اصالت عدم بلوغ. یه زمانی با یه بالغ نبود، شک میکنه که در این معامله بالغ شد یا نه، استصحاب میکنه عدم بلوغ را. نتیجه استصحاب عدم بلوغ فساد معامله هست. آیا این اصالت صد مقدم بر استصحابات موضوعی میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ میفرماد که اینجا کلمات علما استراب داره. و اما تقدیمه و اما تقدیم اصل بر استصحابات موضوعیه، یک کلمه قبلا تو برات براتون گفتم، این کلمه علم موضوعی شما رو تو ذهن نندازه، اشتباه نندازه که ما یه استصحاباتی داریم به نام استصحابات حکمیه. اصلا استصحاب همیشه موضوعیه، استصحاب حکمی وجود نداره. اما تقدیم اصل بر استصحابات موضوعی مثل اصالت عدم بلوغ، المترتب علیه الفساد، اون استصحابات موضوعی که مترتب میشد بر این استصحابات موضوعی فساد، مثل چی؟ مثلا که اصالت عدم بلوغ یا اصل موضوعی و عدم اختبار المبی، امتحان نشدن مبی با دیدن، چون مبی باید با دیدن امتحان بشه، مشخص بشه. اول کیل امتحان نشده از اون مبی که مکیله با کیل، اول وزن امتحان نشده از اون مبی که موزونه با وزن، مقدم میشه یا نه؟ فقد استربت فیه، در این تقدیم کلمات الاصحاب خصوصا العلامته مفعولشه، و بعض من تأخر عن العلام، و تحقیق بس باشه مرحوم شیخ، بس باشه بس باشه. نه همیشه استصحابات موضوعیه، منطقه در یه حکم جاری میشه، این مسامتن بشه یعنی استصحاب حکمی، معناش این نیست که اصلا استصحاب ما حکمی داریم، چون استصحاب اگر در حکم جاری بشه این حکم موضوع برای یک حکم دیگه میشه.
ربطش چی شد به بحث ما؟
روشن شد؟ در مثال بعدی هم همینجور.